اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه محضر حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات این فرست. خب جلسه سوم مدرسه سیاست در عنوان دولت مردم آزادی رو خدمت استاد تار زده هستیم. یه مقدمه ای بنده عرض میکنم و بعد حالا ادامه بحثی که استاد داشتن رو در خدمتشون هستیم انشاءالله. مقدمه ای که عرض میکنم بیشتر پیرامون این هست که ما امروز اون نقطه درگیری که در نسبت با دولت داریم که حالا به تعبیری ناکارآمدی هست، بوروکراسی ناتوان هست. خب این سال هاست که شاید ما در کشورمون باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم و ایده کلی روبرو شدن ما هم با این مسئله در واقع ایجاد یک مدیریت قوی و به تعبیری بهبود روش های مدیریت بوده. اینکه ما در واقع تلاش کنیم نیروها در سازمانها در جای مناسب خودش قرار بگیرن، از توانهاشون استفاده بشه و بعد بتونن در واقع مسائل رو حل بکنن. منتها اون چیزی که در واقع امر باهاش روبرو شدیم اینه که هر چقدر روی این هم تمرکز کردیم اون نتیجه در واقع مناسب رو نگرفتیم. در نهایت اتفاقی که امروز داره میفته در حالا هم جهان توسعه یافته هم در جهان توسعه نیافته این هست که در واقع اومدیم به سمت اینکه از پلتفرم ها به تعبیری به جای سازمان ها استفاده بکنیم. پلتفرم ها در واقع یعنی محیط هایی که توسط یک هوش مصنوعی مدیریت میشه و با سنجش توانایی ها با سنجش خواسته هایی که در واقع هست نسبت بین آدم ها روشن میشه و در نهایت مثلا به یک محصولی میرسیم که خب انواع و اقسامش رو ما امروز در واقع باهاش روبرو هستیم و به یه نوعی شاید ماهایی که اون بوروکراسی ناتوان رو در حال تجربه هستیم و اون بنبست های بوروکراسی رو در حال تجربه هستیم شاید این رو یک آزادی میدونیم. به تعبیری همون چیزی که حالا جلسه پیش آقای دکتر داوری هم ازش صحبت کردن، آزادی وهمی. خب شاید این کلماتی هم که ما در واقع توی این جلسه به کار میبریم و مسئله رو میخواییم به اون مسئله آزادی رو به عنوان در واقع شاید بگیم اساس حالا مسائلی که ما باهاش روبرو هستیم میخواییم طرح بکنیم، شاید تو وهله اول به اصطلاح یک شباهتی پیدا بکنه. اینکه اون آزادی که در فضای مجازی تجربه میشه، گفتم در فضای حالا همین پلتفرم ها، اون آزادی با این آزادی که در واقع حالا ما به دنبالش هستیم یگانه تلقی بشه. یکی از بحثایی که به نظرم باید روش یه مقداری تمرکز کنیم و صحبت بکنیم اینه که خب توی این آزادی وهمی چه چیزی گم میشه؟ در این آزادی وهمی شاید بگیم پوچی و نیستنگاری حاصل میشه و به معنا و به یک شکلی میشه گفت که انسان در واقع بی‌معنا میشه، انسان پوچ میشه، انسان در واقع در یک شبکه‌ای قرار میگیره که خب یک نقطه کاربرد مشخصی داره و از اون نقطه در واقع ارتباط با بقیه پیدا میکنه، معنای بودنی در واقع براش پیش نمیاد. این آزادی که اینجا ما در واقع در افق انقلاب شاید بگیم داریم بهش نظر میکنیم یا در افق سیاست دینی، در واقع تذکری به این هست که ما اون آزادی وهمی رو با آزادی حقیقی اشتباه نگیریم. در واقع اگر ما در مباحثی که اینجا داریم طرح بحث انقلاب اسلامی و نسبتش با آزادی رو داریم و به دنبال این هستیم که در واقع دولت اون به اصطلاح یا حاکمیت به تعبیری اون آزادی رو به انسان برگردونه، مقصود این نیست که ما به روش هایی دست پیدا کنیم که در نهایت این آزادی وهمی پیش بیاد، بلکه در واقع این آزادی حقیقی انسان هاست و بناس انسان ها معنی دار بشن. چیزی که در اون در واقع شاید بگیم حالا به نوعی سیاست هم میتونه برگرده، چرا که تو دنیایی که آزادی وهمی وجود داره ما دیگه سیاست نداریم، اون چه که هست در واقع مدیریته و مدیریت جای در واقع سیاست رو میگیره و به همین معنا شاید بگیم که دیگه انسان وقتی که سیاست نباشه اون بودن حقیقی خودش رو هم از دست میده. امری که شاید بگیم ماها وقتی به انقلاب فکر میکنیم احساسمون اینه که این نحوه از بودن رو میخواد به جهان ما برگردونه. لذا عرضم اینه که ببینید ما شاید مثلا توی حالا فضای رایج و مشهور وقتی از آزادی، وقتی از حالا به تعبیری حتی مردمی سازی دولت حرف میزنیم، متاسفانه شاید بدون اینکه بیایم فکر بکنیم که خب حقیقتاً ماجرا چیست و چه افقی میشه برای اینکه مردم بیشتر در صحنه باشن میشه پیدا کرد، بیشتر تمرکز میکنیم به سمت اون روش هایی که شاید رایجه و اینها در واقع نه تنها راهی برای ما باز نمی کنه بلکه بنبست هام رو بیشتر میکنه. حالا من یه تشبیه هم به ذهنم میرسه دیگه، حالا با عنوان عرض آخرم، حالا اگر خود استادم در واقع تصحیح دارن روش این رو بفرمان خوبه. ببینید ما یه واقعی داریم به نام اصلاحات ارضی، در واقع حالا انقلاب شاه و مردم، که خب به یه نوعی اونجا ادعا اینه که شاه میخواد املاک ارباب و دست مثلا رعیت بیفته، به تعبیر دست مردم بیفته و میخواد به نوعی اون نظام ارباب و رعیتی رو به هم بزنه. خب امام اونجا مخالفت میکنن و جلوی این وای میسن. خب اونجا چیه؟ حقیقتش اینه که اگر بخوایم اونجا رو نگاه بکنیم گویا امام جلوی این آزادی انگار وایستده و جلوی آزادی مردم یا آزادی رعیت در مقابل ارباب انگار ایستاده، ولی انگار امام یه خطر اساسی تری در واقع توی این ماجرا میبینه، اونم اینه که در واقع اینکه ما بدون اینکه بتونیم در یک افق جدیدی به معنای مردم فکر بکنیم از راه حل‌های استفاده کنیم که به ظاهر آزادی بخش هستند، اینها به گرفتاری بیشتر مردم در واقع دچار میشه و خب امام اونجا اعتراض میکنه. لذا اینجاست که به نظر من اگر ما میخوایم به حضور بیشتر مردم در حالا صحنه ها در حاکمیت توجه بکنیم، چاره ای نداریم جز اینکه دوباره به اون چشم انداز سیاست دینی، به اون افق دینی بیندیشیم تا در پرتو اون افق در واقع از اون حالا اموری که به ظاهر آزادی رو میخوان مقابل ما بگذارن عبور بکنیم و پای اون آزادی حقیقی بایستیم. اونجاست که در واقع شاید بگیم که تمام هویتمون رو هم اگر در تمام داشته هامون رو هم برای اون بگذاریم در واقع چیزی از دست ندادیم و همه چیز در واقع در افق اون آزادی حقیقی انگار به انسان برمیگرده. لذا عرضم اینه که باز دوباره تاکید میکنم ما توی این جلسات به همین معنا میخوایم مسئله حالا نسبت مردم و دولت و آزادی رو دنبال بکنیم. شاید به شکل حالا مشهور و رایج اگه به این جلسه نگاه بشه احساس کنن که خب اینها کاربردی نیست و اینها مثلا روش هایی درش نیست. باید دوباره تاکید کرد این که واقعا مسئله ما در زمان حاضر به اون چشم انداز برمیگرده. ما باید در واقع به تعبیری به یک وسعت نظر برگردیم. با توجهی که به حضرت امام میکنیم امید این میره که یک نظر وسیع تری پیدا بکنیم و بتونیم بر اساس اون حرکت بکنیم. ببخشید من طولانی صحبت کردم، حالا خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن
الرحیم. همین چشم انداز رو که آقای نجات بخش میفرمان خب تعریف که بر نمی داره که پس ما باید که همطور این گفتگو رو ادامه بدیم تا اون حسی که در مقابله حضور برای امروز و فردای ما هست این از اجمال دراد. من صحبت جلسه اول دوباره تکرار میکنم، ببینیم ما یه کاری کردیم به نام انقلاب اسلامی، نمیدونم حالا نسبت هامون نسبت به انقلاب اسلامی چیه، بعد یه مرتبه متوجه دشمن متوجه یه نقطه ضعفی شد که ما از نظر توان تسلیحاتی نمیتونیم نگه داریم، بهمون حمله کرد و خب ضربه هم زد. حالا بعد تونستیم خودمون رو جمع کنیم، ولی ضربه بسیار مهلک بود. در مواجهه با تسلیحات دشمن ما تازه به خود اومدیم، ما امروز الان بخند نخند یکی از قدرت‌های منطقه شدیم، حالا شدیم دیگه. به قول خودشون در این کارشناس بی بی سی میگه، این آقای علیزاده بی بی سی میگه بالاخره ما جمهوری اسلامی را دست کم گرفتیم. پا اون هفته توی وقت ما، من با کتاب آقای دکتر داوری بسیار منتظر بودم که این نقطه ضعف بزرگی که شدیداً ما را تهدید میکنه به نام غفلت از بگو مردم سالاری آزادی، اما به قرائتی که حالا مکرر باید روش بمونیم، این یه مرتبه منجر شد که ما این نقطه ضعف را ارزیابی کنیم. یعنی دوباره تأکید میکنم یکی از جایهایی که حتما بیشتر از مسئله جنگی که صدام با ما کرد ما مورد تهدید هستیم، همین مسئله است که آقای نجات بخشم گفتن، حالا به قول من یه اصلاحات ارزی قلابی، یه آزادی یه قلابی، ولی ابدا به این سادگی ها نمیشه گذاشت. در شماره اگه ملاحظه بفرمایید شماره 9 من عرایزی دارم در نسبت با این که این چی ما میخوایم و چی میخوان جاش به ما بدن. وقت حالا این رو ما مدت ها منتظر بودیم که این ضعف چی کار کنیم، این نقطه ضعفی که ما نمیبینیم ولی دشمن میبینه، داره دم وارد میشه و برنامه ریزی هم کرده و امیدها هم داره، نمیشد گفت این امیدها رو نداره. اگر ما در نسبت با انقلاب اسلامی برای خودمون مأوا حس میکنیم، این متفاوتی من نمیدونم هممون چمونه، اما اگر ما در نسبت با انقلاب اسلامی مأوا حس میکنیم، یه وقت از یکی نه با انقلاب اسلامی میتونه یه رانت و خونه و ویلا و اینا جور کنه، انقلاب اسلامی هم بره جور میکنه، حالا هم قشنگ ریش میذاره دا، یا نمیدونم از همه شما بیشتر محجب است، اون دغدغه آزادی نداره، اتفاقا اون میره گازم میگیره. ما که اونجوری نیستیم که، ما دلواپسیم که این از دست بره. با دیگه بلدین میخوام چی بگم. من صحبت آقای دکتر داوری امروز خیلی دوباره پسندیدم. ایشون میفرماد که این کتاب را نه من نوشتم که به قول خودشون جواب کسی را بدم، نه برای یاد دادن چیزی این کتاب را نوشتم، بنده تعبیر خودشون این است مسائلم را با خواننده در میون میگذارم. من جون خودم هم نظرم است این کتاب همینه، و اتفاقا ما اومدیم با ایشون مواجه شدیم نسبت به مسائل خودمون. من اینو دوباره تکرار میکنم، آقای دکتر داوری در جای خودشون نکاتی میگن به نام آزادی با همون افقی که خودشون میگن. تصور من این است که ما در مأوای انقلاب اسلامی یا حتی جمهوری اسلامی یه چیزی دیگر میخواییم بگیم، اما در مواجهه با صحبت آقای دکتر داوری. خب وقت اینجاست که بعد که کتاب بنده خوندم، با شدتم خوندم، با دقتم خوندم، حدود 40 نکته رو که ظاهراً 12 نکتهش خدمت شما هست، 40 نکته رو حس کردم که میشه مواجه شد با این سخن. اما دوباره عرض میکنم یه نقطه ضعفی ما داریم در نسبت با انقلاب اسلامی. ایشون تو کتابشون بحثشون اینا نیست، بحثشون این است که آقا انسان آزادیش یعنی چه در تاریخ جدید یعنی چی و معنای آزادی را ما نمیتونیم نسبت به انسان ازش غافل باشیم. حالا با این دید ما هرچه از این شماره هست و میخونیم با این دید که ببینید این مواجهه منطقیه، میشه روش فکر کرد و شاید هم از بعد بعضی شماره دیگه خودتون دیدین میشه انگار مطلب رو تمامش کرد و منصرف شد. در شماره 6 دقیقا میرین شروع آقای داوریه، اما مواجهه ما از یه جای متفاوت میشه. ایشون بفرمان باید از خود پرسید امکانهای آینده ما کدام است تا نسبت به آنها بیندیشیم و در مواجهه با توسعه یافتگی خود نسبت به توسعه یافتگی جهان غرب به جهانی فکر کنیم. ببینید که بین جهان بین دو جهان است. ما میگویم نه، ما نمیخوایم توسعه نیافتگیمون رو توسعه یافتگی بکنیم. ما در مواجهه با توسعه یافتگی جهان و توسعه نیافتگی خودمون یه جایی دیگه باید باشیم. اصرارم داریم بر این مسئله. حضور در جهانی که برای حضور در آن باید اصل و نسب جهان مدرن را به خوبی بشناسیم. ایشون هم دقیقا روی حرف خیلی حرف درستیه. و به تاریخی فکر کنیم، اینجاش مهم است به نظر من، که با انقلاب اسلامی در حال طلوع است. عرایزی بنده خواهم داشت یه جلساتی در گلپایگون داریم، اصلا عنوانش هست راز آینده داری ما. یعنی ما فرض گرفتیم که ما یه آینده دیگه داریم، بسیار آینده جدی. حالا رازهاش را میخوایم بگیم. اینجا هم هست و به تاریخی فکر کنیم که با انقلاب اسلامی در حال طلوع است. تاریخی که در مواجهه با تجدد فرهنگ بزرگ ایران و تشیع را مد نظر دارد. ببینیم برای همین هم در واقع ما در یه تاریخ جدیدی وارد میشیم. اینا تکرار است، خودتونم روش فکر کردید. امکاناتی از قبیل، حالا حرف همینه، تیتر عنوان بحثی بود، باید از خود پرسید امکانهای آینده ما چیه. اینجا حرف اینه که امکاناتی از قبیل مردمی کردن نظام و سلام. یعنی اگر ما نتونیم مردم را نظام و مردمی کنیم، ما هیچ امکانی برای ادامه خودمون در مواجهه با جهان غرب نداریم. و بله، پس امکاناتی از قبیل مردمی کردن نظام در همه ابعاد با نظر به آزادی انسان در ابتکاراتی که در این زندگی و این تاریخ مد نظر داره. حالا بعداً میگم که چرا این آزادی که داریم روش میمونیم، همطور که آقای نجات بخش هم گفتن، خیلی دقیق اگه پیش نریم ناخودآگاه در جاده‌ای قرار میگیریم که دشمن میخواست ما قرار بگیریم و خودمون هم اسمش رو میذاریم چی میگن روشن فکر رو هر چی میخواید بگید. رو مردمی شدن نظام، حالا ببینید این نکته شماره 7، اگر وظیفه تفکر بازگرداندن کثرت ها به وحدت جاری در همه کثرات است، همه جای این حرف جواب میده. خصوصیات سیاست و فرهنگی که باید مجموعه حرکات و گفتار و رفتار مردم ما را شکل دهد کدام است؟ خیلی پیچیده از قضیه. همطور بشینی دستور بدید که حالا بحثش اینجا نیست، بالاخره مسئله حجاب یه امر سیاسی است، یه امر قانونی است، یه امر اجتماعی است، یه امر دینی است. اینا هنوز همطور ناتعریف داره، همطور کشورها به یه جایی که در واقع ما را در حالت انفعال قرار میده به جای در حضور بزرگتری. بله، میگه که خصوصیات سیاست و فرهنگی که باید مجموعه حرکات و گفتار و رفتار ما را شکل دهد کدام است تا ما در جهان خاص خود حاضر باشیم و آزادی مربوط به جهان خود را داشته باشیم که نه جدای از آزادی جهان مدرن و انسان این دوران است و نه این آزادی فرهنگ اروپایی است. ما نگفتیم جهان مدرن و مردمی شدن نظامی است در همه ابعاد. این مردمی شدن نظام اسلامی در همه ابعاد با نظر به چنین چشم‌اندازی میتواند مد نظر قرار بگیره. بنده دلم بخواد رو این فکر کنیم، مردمی شدن نظام یه نوع احساس هویت وجودی است، مثل همین تعریفی آقای دکتر داری برای آزادی میکنه، یا این یه دست دور است و یه توصیه اخلاقی یا ایناست. به همون اندازه که انقلاب اسلامی معنای بچهای رزمنده شد که بودشون عین بودن انقلاب اسلامی است، بنده نظرم مردمی شدن نظام به همین اندازه معنا بخش باید باشد. وگرنه حالا بعدن بیشتر خواهیم گفت داریم خودمونا بازی میدیم. در مسئله شماره 8 که اون جلسه من اشاره کردم، و حالا پیش میاد اونایی که معتقدند که نظام اسلامی معواست، اتفاقا خیلی باید متعهدانه نسبت به مسئله آزادی فکر کنند. یعنی مسئولیت ما نسبت به آزادی عین مسئولیت ما نسبت به اصل انقلاب اسلامی. در تاریخی قرار داریم که علم و آزادی دارای معنای خاصی هستن. این آقای دکتر داوری بنده خدا اینا چند بار تکرار کرده، خیلی هم حرف عمیقی است. این دوتا موضوع همطور که اینشون میگم من تکرار نمی کنم. این آزادی حتما یه آزادی است که این 100 ساله 150 ساله برای بشر معنی داره. علم هم همینه دیگه، بلدین خودتون. معنایی که متعلق به این تاریخ است و دارای نظامی است که با وجود دانشمند در آمیخته و این غیر از علمی است که مخصوص شخص عالم باشد و به آن علم آموختنی گویند. آن علم که با وجود دانشمند در آمیخته حضور در جهان است و آزادی در این تاریخ برای بشر جدید به معنای درک بودنی است که باید خود را در جهان احساس کند و در هر چه بیشتر حاضر شدن در آن بودن بیندیشد تا احساس پوچی و مرگ نکنه. این اینه دیگه بشر. الان اینجا ما هیچ تفاوتی با جناب کانت نداریم. یعنی اینه دیگه، بشر جدید در جهان بودنش براش مهم است، پیش خودش و در هر چه بیشتر حاضر شدن در آن بودن و از اینم بخواید بگیریدش مثل این است که به قتلش رسوندی. زیرا بشر جدید آزادی را نوعی شکفتن در جان خود می‌یابد و آن آزادی نسبتی با بودن او دارد و هر چیزی که مانع این حضور برای او باشد را در برابر عاملی در راستای نیستی و نابودی خود می‌داند. در برابر با عاملی می‌دونه اینا را. خب بالاخره چاره‌ای نداره، نمیشه شما فکر نکنی. یعنی اگر مثالم خیلی مثال کوچه بازاریه، این خانم اگه فکر کنید ما با این تحمیل حجاب میخوایم آزادیشو بگیریم، امکان ندارد بشه تحمل کنید. یعنی تکه پاره کنید خودش را، راحت تره. حالا ما چه کار باید بکنیم که این معنای دیگری از حداقلش احساس کند که برای احترام به جامعه‌ای که معتقد است رعایت قانون براش مهمه. ما هنوز نه جامعه یه محترمی برای این گفتیم، نه قانون اینایی. مثلا میدید شما تو حالا بلدین دیگه بخواهید نخواهید بشر غربی جامعهش براش محترمه، رعایت قانون جامعه هم براش محترمه. خب شما قانون گذاشتین تو مجلس، خوب کاری کردید، ولی این که مسئله بشر امروز این قانون نیست. این قانون در ازای هویت اجتماعی این برای این محترمه. و اینجاست که شما بعدم خدایی نکرده تبدیلش میکنید مسئله را به انقلاب اسلامی صرف، بعدم جواب نمیگیرید، بعد فکر میکنید انقلاب اسلامی جواب نگرفت، یا وصلش میکنید به اسلام، بعد میکنید اسلام جواب ناکار آمد بود. خب وقت کی تقصیر کاره؟ ما باید روی این آل من مثالم و خیلی دارم نمیخواد روش بمونم. اما و آن آزادی نسبتی با بودن او دارد و هر چیزی که مانع این حضور برای او باشد را در برابر با عاملی در راستای نیستی و نابودی خود می داند. این حرف من شما که نیست. آیا حالا از اینجا من سوالم است، آیا نباید در راستای حفظ جان این بشر آزادی او را پاس داشت؟ آیا حقیقتاً انقلاب اسلامی میتواند به عنوان مردمی ترین انقلاب در ذات خود به پاس داشته چنین آزادی برای انسان بی تفاوت باشد؟ ما باید برای آزادی این بشر تا مرز شهادت جلو بریم یا تا خود شهادت. ما یه همچه آزادی را برش اعتقاد داریم و باید برش سینه چاکی کنیم، فداکاری کنیم. دوباره جمله را میخونم.
آیا حقیقتا انقلاب اسلامی میتواند به عنوان مردمی ترین انقلاب در ذات خود به پاس داشته چنین آزادی برای انسان بی تفاوت باشد؟ هر کس منکر این امر در ذات انقلاب اسلامی است، چه بداند و چه نداند، منکر انقلاب اسلامی است در هر مسئولیتی که باشد. حاشیه‌اش هم نوشتم بسیاران مدعیان انقلاب که اصلا متوجه چنین آزادی نیستند و اینا بسیار خطرناکن برای ما. من شماره 9 را چاره‌ای ندارم بخونم تا این معنای آزادی که هم بنده خدا آقای داوری دغدغه داره، هم ما دغدغه داریم، هم شما تأکید کردین، اینا میگیم، حالا بعد هر چه تونستیم روش بحث میکنیم. 9 پس در واقع تو این 9 ما میخوایم بگم آخه ما داریم هی میگم آزادی آزادی، ما چی میخوایم بگیم؟ خواهش میکنم دقت بفرمایید. خوبه، مشکل اینجاست که کمتر متوجه هستیم اصل و آغاز توانایی نخواستن است. این حرف هم حرف استادای ما بوده است، هم حرف آقای دکتر داوری است، بلدی دیگه. آن کس که محکوم امیال سرگردان خود می باشد نباید پیروی از امیالی که نمی تواند آنها را نخواهد آزادی بگذارد. اسمش آزادی نمیتونه بگذاره. میخونم: آن کس که محکوم امیال سرگردان خود میباشد نباید پیروی از امیالی که نمیتواند آنها را نخواهد آزادی بگذارد. کنترل نمیتونه خودشه بکنه، بعد میگه من آزادی میخوام این کار را بکنم. دقت حالا بکنیم: در حالی که به بودن اصیل خود نظر ندارد تا به چشماندازهایی نظر کند که او را در نخواستانهایش توانا کرده است. حالا معلوم است آنهایی که آزادی را پیروی از امیال خود پنداشتند اهل راه پیمودن نیستند. بسیار جمله دقیقی است، مال آقای دکتر داوریه. و مردمی بودن، از اینجا دقت کنید شیفت ما را، من دوباره میخونم: و معلوم است آنهایی که آزادی را پیروی از امیال خود پنداشتن اهل راه پیمودن نیستن، هم تو میخوان حواسشون را داشته باشن همینجا متوقف باشن. حرف علمیه. و مردمی بودن نظام اسلامی به معنای مانع نبودن آن نظام است در مقابل مردمی که راه و اهل راه پیمودن هستن. ما نمیذاریم مردم ابتکاراتشون به نتیجه برسه، میدانهای انتخاب ابعاد پنهان شخصیتشون متوقف است. این از آن فرهنگی که باید در بستر آزادی آن را بزرگ داشت و مورد توجه قرار داد تا انسانها به بودن اصیل خود نظر کنند. آیا ما نباید سخنگوی تاریخی باشیم که آزادی انسان را به این معنا مد نظر آورده و منتقد موانع حضور در این نوع از آزادی باشیم؟ یعنی موانعی که نمیذارن این آزادی بشر بهش برسد، ما باید منتقد باشیم، ما باید فریاد بزنیم. اگر سخنگوی تاریخی نیستیم که آزادی انسان را به معنای ظهور امکاناتی که او مد نظر دارد محترم میشماریم، در هیچ کجای این عالم نیستیم. یعنی ما اگه نتونیم تلاش بکنیم که ما سخنگوی چی هستیم، چرا ما الان داریم جنش هستیم، سخت دلواپسیم. مردم سالاری دینی، مردم سالاری اگر از این بشری که اومد از تو این میدان گرفته بشه و خودش نتوند ابتکارات زندگیش، اگه ما تلاش نکنیم، به نظر من مثل دیروزی که اگه تلاش نمی کردیم انقلاب را با مقابله با استکبار در مسئله نظامی حفظ کنند، بچه ها حفظ کردن و اگه شهیدم نشدن افتخار دفاع از نظام را داشتن، امروز هم مسئله نظام ما این است. حالا اون تیترای بعدیش که تاریخی که برای ما آغاز میشه چه تاریخی است و چند تا بحث داریم، مثلا این بحثی که آقای داوری کردند، ما باید به طرفش بریم که امروز اراده اصل است، عقل در خدمت اراده است. خیلی بحث خوبی است، دقت کنید. دقیقا همینطور، شما فقط اراده اید، حالا عقل در، حالا کدوم عقل؟ ما پیشنهادمون است که عقل تعلق، عقل خمینی رضوان الله تعالی. ما میتونیم اینا به میدون بیاریم، همطور که اونا انواع عقل رو به میدون آوردن، یعنی همچه پرت و پلا هگل یه جوری عقل آورده، هایدگر یه جور آورده، حالا بگو خود رمان نویساشون اینا عقلی رو به بشر دادن تا اراده‌ای که میخواد بکنه اراده معقول باشه. ما اینجا حالا صحبت داریم، حالا وقتش شد صحبت میکنیم، که ما منکر این حرف آقای داوری یا هر کس نیستیم که انسان این تاریخ فقط اراده است، اما میگم آیا تو بستر انقلاب اسلامی ما با این انسان چه مواجهه‌ای داشته باشیم؟ ارادش سرکوب کنیم که نمیتونید، خودشا حاضر است به کشتن بده ولی این اراده سرکوب نمیشه. حالا بگذاریم هم. خب بفرمایید دیگه، حالا حرفاتون رو شما بزنیم.
می‌خوام که بسم الله الرحمن الرحیم. نکات خیلی زیادیه، هم خیلی جای بحث داره. تو این شماره 9 یه خب یه تعریف خیلی قشنگه از آزادی به نظرم اومده وسط و جای تفصیل داره و فکر کنم شاید آوینی هم رو همین نقطه دست گذاشته تو مقاله کتاب رستاخیز جانشون. این بحث این که در واقع نخواستن، آغاز توانایی نخواستن است این، یا نگفتن، یه در واقع یه تعریف از آزادی اینجا صورت گرفته. من فکر کنم با یه گرفتار یه نسخه بدلش هم هستیم، یعنی که شاید آوینیم اینجا اشاره مید که متنشونو میارم فکر کنم شاید کمک کنه. یعنی ما اینا قبول داریم به عنوان یه تعریف درست، ولی مواجهیم با یه نسخه شاید تقلبی از اون تو فضای هنرمند و سلبریتی هم. یعنی ایشون میگن که از قول کامو، شاعر ملامتی یا شاعر ملعون که زاده جامعه تجارت پیشه است، سرانجام از نظر اندیشه کارش به دین تحت جور میرسد که میپندارد فقط در صورتی هنرمند، هنرمندی بزرگ است که به مخالفت با جامعه خود، جامعه هرچه باشد برخیزد. این فکر در اساس خود درست است که هنرمند واقعی نمیتواند با جهانی که خدایش پول است همگام شود، اما نتیجه‌ای که از آن می‌گیرند، یعنی اینکه هنرمند باید مخالف هر چیزی به طور کلی باشد، درست نیست. بدین گونه بسیاری از هنرمندان ما آرزو دارند که ملامتی شوند، اگر چنین نباشند وجدانشان ناراحت است، می‌خواهند که هم برایشان کف بزنند هم سوت بکشند، اما در این حال مخالف خانم باشند. بعد حالا آیا آزاد یا هنرمند در مخالف خانی همیشگی اوست؟ آیا آزادی او در نفی همه ایدئولوژی ها و اخلاق است؟ کامو میگوید هنرمند این است از بس همه چیز را طرد میکند، حتی سنت هنری خود را میپندارد که میتواند قواعد خود را بیافریند و سرانجام گمان میکند که خداست. با این تصور میپندارد که شخصا میتواند واقعیت خود را نیز بیافریند. با این همه آنچه دور از جامعه میافریند آثاری سوری و انتزاعی به عنوان تجربه ایجاد کننده هیجانی است، اما از باروری که خاص هنر واقعی است و رسالت هنرمند گردآوری و تحصیل آن است آری است. آزادی هنرمند در درک تکلیف اوست، نه در نفی و طرد التزام به همه چیز. حالا به نظرم ارتباطش با متن شما اینه که خب ما اینجا داریم آزادی یا یه تعریفی میگیم، نه یعنی که انسان بتونه یه مهاری بزنه، یه جایی امیال خودش رو کنترل کنه و یه نه بگه، یا به امیالی که حالا یا در واقع اون
ما به سویش ازش نگیریم.
بله،
یعنی لغت پیمودن راه آزادی برای نیست که بذارید به پیماید راه را.
بله. حالا ما یه میگم یه اینجا ایشون داره یه فضایی رو از هنرمند رو تعریف میکنه که اونا هم یه جور دارن نه میگن ولی به همه چیز، و در واقع باطنش اینه که رها کردن همون هوا و هوسی که شما اینجا بهش اشاره کردید. بله بخش
نکن کار بسم الله الرحمن. من یه چیزایی نوشتم اینجا ولی کلن چه یه کلمه دارم من چه شما گفتید ما باید دل واپس آزادی باشیم. این تعریف چه از داره آزادی کردید بیشتر بکنم باید بگیم آزادی نحوه حضوره، یه نحوه بودنه، هر نحوه بودنی هم یه تقوایی میخواد، یه محافظتی میخواد. و این آزادی که در آنش حرف میزنید باید فقط به یک صورت میشه یافتش، اونم وقتی که تجربهش کنیم، هیچ راه دیگه وجود نداره. جهان توسعه نیافته نه تنها تقوا نمیفهمه، نه تنها محافظت نمیفهمه، بلکه یه بیپروایی وسیعه، چون هیچ بودنی نداره، هیچی نیست، هیچ تاریخ، در هیچ تاریخی نیست، در هیچ عالمی نیست. برای همین این بیپرواییه. از یک طرف سنت فکری ما هم که اصلا مردم نمیفهمه، خیلی چیزا اینجا نوشتم اصلا مردم نمیفهمه، لابلای هم این اصلا زم نیست، زم معنای در مقال مد، این وضعیتشه دیگه. لابلای همه استدلال های فقهیش و شاید اخلاقی ما و استنباط های فقهی ما، فهم مردم هیچ موضوعیتی نداره.
مسئله جدیده با یعنی حرف آقای داوریه به نظره من دقت کنیم این مال بشر جدیده.
نه میگم این زم نیست، پس در اصلا رجوعی نمیشه. اگر رجوع امکان داشته باشه خودش یه مسئله ایه. اگر شما بتونید به یه خانشی از گذشته برسید و بتونید گذشته رو روایت کنید، نهایتا به گذشته میرسید که گذشته.
پس
بله همون برای همین مسئله این است که شما یه جایی رو باید پیدا کنید که این آزادیه رو تجربه کنید.
میگم نمونه اش بهشتی خود امام، یعنی این به این معنا نیست که این مسئله رو نشد ازش عبور کرد. ما باید با همون به اصطلاح تراث خودمون در این بشر جدید حاضر بشیم و بفهمیمش.
خواستم بگم که فکر کنم تای همه حرف های نیست که باید دلواپس این آزادیه بود. سهل الوصول که نیست، نه تنها نیست، انگار پرسش مهم نیست که باید واقعا باید ببینیم که باید در کجا در تمسک به چی به سراغ این آزادی بریم، به سراغ تجربه کردن این آزادی بریم. سوال خیلی مهم اینه، دلواپسی خیلی مهم اینه.
خیلی لازم بفرمان آقای امینی شروع کنیم. خواهران بفرمان.
حالا اینجا که شما فرمودی ما باید دنباله یه فکر تاریخی باشیم که این مسئله رو بیاییم تحقق ببخشیم، بحث آزادی رو. تو بحث آزادی ما با یه مسئله خیلی شیبش میگن غیر قابل دسترس مواجهیم، یعنی یه چیزیه که خیلی باید اینو روش بپردازیم که این آزادی که الان بشر باش مواجهه غیر از اون آزادی درونیه که پیش از این باهاش انسان پیشینی باش مواجه بود. اون آزادی درونی به خاطر مواجهش با بیرون و اینکه نمیتونست خیلی کارا رو انجام بده در عالم خارج، رجوع که به درون خودش و تو تنهایی خودش اون کارا آزادانه انجام میداد. اما این آزادی انگار یه آزادی دیگه است که میگم بازم باید خیلی روش صحبت بکنیم. این آزادی آزادیه که پناهگاهش اراده است و اینو خیلی خوب کانت فهمیده. یعنی کانت میاد انسان امروز رو توی سه تا مواجهه تو سه تا کتابش قرار میده، یعنی آزادی رو میاد تو مواجهه با تو مواجهه با شناخت، تو مواجهه با عمل و تو مواجهه با امر زیبا قرار میده. من این ستاره میخوام بگم تا برسم به اون امر زیبا، که برسم تقریبا به اون تفصیل حرف شهید آوینی و اینکه شما میفهمو بعد دنبال یه چیزی باشیم تو انقلاب اسلامی بین این دوتا حرف. تو مواجهه آزادی با شناخت ما آخرش اینجا آزادی کامل نداریم به خاطر اینکه درگیر پیش مفهوم ها هستیم. تو آزادی در مواجهه با عمل، هرچند که اونجا هم درگیر قانونیم، هرچند این قانون قانون خودانگیخته است، آره، هرچند این قانون یه قانون ارگانیکه از خودت منشأ میگیره، اما آخرش قانونه. اما تو امر زیبا کانت میگه که شما منحصر به هیچی نیستی، یعنی نه غایتی، نه پیش مفهومی، نه چی بهش میگن قانونی، غایتی، هیچی توش نیست توی بحث آزاد، توی بحث مواجهه با امر زیبا. من تعبیرم اینه که هایدگر تو بحث بعد از هستی یا زمانش اومده اینجا نشسته. یه تعبیری داره توی همین کتاب اراده معطوف به قدرت به منزله هنر، توی کتاب نیچه یکی از مقاله هاش این تعبیرش اینه که میگه هر کجا یافتی از وجود هست و بر اساس آن یافت و درک پیش مفهومی استعلا تحقق پذیرفته است. میگه که هر جا یافتی از وجود باشه یه استعلای تحقق پذیرفته، اونجا پای خیال در کار است. چرا که خیال استعلایی است که اساس آزادی و فراروی آنتولوژیک را برای ما فراهم می آورد. یعنی میگه آقا تو آزادی مطلقی که داری میخوای فقط تو خیال و تو امر هنری فقط محقق میشه، تو امر زیبا محقق میشه. ما اینا انگار تو تاریخ خودمون توی برهی که برهی صفوی است، انگار یه خورده چشیدیمش اینا، که ما مواجه شدیم با یک نظام یک پارچه که توش آزادی مطرحه و اون چیزی که جلوه داره برای مردم که مردم توش آزادن و اون نظام یک پارچه به وجود اومده، اون مسئله یه هنره، مسئله یه هنر بزرگه. منظورم از هنر بزرگ اثر هنری بزرگه. انگار اینجا ما میتونیم با توجه به این مسئله خیال و مسئله امر هنری این آزادی مطلقا یه توجه دیگه‌ای بهش بکنیم که بشر امروز تمناش داره، چون این تمنایی هم که درونش هست قطعا باید یک نموده بیرونی براش باشه و باید توجه به این نموده بیرونی داشته باشیم.
که بشر تو اون شرایط تاریخی احساس حضور برای خودش داره، تو نسبتش با هنرم این احساس حضور نزد خودش است که براش آغاز حتی همون صفویه هم که میگه من انقلاب اصلاحی هم که فرمودیم چشیده ایم، چون یه آغازی بود. ما تو آغازها خودمون رو بهتر میچشیم، وقت بعدش چی میشه؟ بعدش میام به جای اینکه همون رو ادامه بدیم چیزایی رو تحمیل بهش میکنیم، نمیذاریم اون حضور ادامه پیدا کنه. به اصطلاح قرآنی که باید مذکره ما باشد آموختنی میشه، ادامه مون با قرآن نیست، با سوادایی است که سیب و وحی برامون تنظیم کرده است. بفرمایید.
به نظرم میرسه بد نیست بهش فکر کنیم. حالا من نخواستن رو با حالا به یه تعبیر دیگه ای میگم خواستن هیچی، یعنی آیا میشه طلب هیچ برای ما باشه، یعنی به سوی هیچ بریم. این هیچ در واقع حالا به نوعی همون وجوده، یعنی آیا میشه گفت که میخوام این رو در واقع مثلا بیشتر طرح کنم که چرا انقلاب اسلامی در واقع میتونه در واقع راه آزادی رو باز کنه، چون به یه معنا این هیچ رو گذاشته مقابلش. در واقع اگر ما بتونیم به یه فهمی برسیم از انقلاب اسلامی که ما رو به چیزی فرا نمیخونه، یعنی به چیزی به معنای یه امر متعین، همون نکته تذکری که حالا شما توی کتاب گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب میدید، یعنی یه امری که واپس گریزنده است و هیچ وقت شما نمیتونید به یه تعینی بهش برسید. اینجاست که به تعبیری امکان آزادی مثلا بگیم فراهم میشه که خب حالا به یه معنای دیگه مثلا خود سیاست هم هست. و حالا شاید یه تکمله‌ای به صحبت های امینی باشه، اینه که به نظرم میاد اون جایی که در واقع هایدگر از هنرم صحبت میکنه، اثر هنری صحبت میکنه، شاید مثلا بگیم که ببینید یه حالا هنر به معنای همون تخنه مثلا در نظر بگیرین، انگار که دوتا چیز مقابل همه، یکیش در واقع حالا به تعبیری بگیم خود امر هنری رو به عنوان امر سیاسی یا امر تاریخی میشه گرفت. یعنی یه وقت هست که ما در واقع با تکنیک به معنای حالا همون گشتل در واقع با یه پدیده های متعین روبرو میشیم، یه وقت به سر آغاز تکنیک میریم که در واقع اون خود همین امر هنریه که اونجا مواجد عمل میشیم. یعنی حالا یه مسیری داریم، مثلا فرض بفرمایید که ما حالا مثال مادری رو مثلا میزنیم، میگیم مادری یه امر هنری یا امر سیاسیه، یعنی فراتر از عمل و اون تحلیل فرایندشی اتفاق میفته. ما یه وقت میگیم آشپزیه مادر، خب با آشپزیه مادر یه عالمی ساخته میشه تا اینکه بگیم مثلا فقط یه غذایی آماده میشه، به خلاف مثلا یه خدمتکار. لذا خدمتکار خب یه کاری انجام میده که محدوده به همونه، ولی اونجا یه عالمی ساخته میشه. اونجایی که در واقع شاید بگیم از اثر هنری صحبت میشه، انگار از چنین نحو بودنی داره صحبت میشه. و این نحو بودن همونطور که عرض کردم حالا و حالا فرمایش شما هست توی اون کتاب ندای بی صدای انقلاب، این در توجه به وجود به عنوان در واقع یک ندای بی صدا که هیچ وقت در دسترس نیست، یعنی همینطور واپس گریزه، به سمتش میشه حرکت کرد ولی انسان رو در جایی متوقف نمی کنه، در واقع در یه تصوری متوقف نمی کنه. اینجاست که میشه گفت انگار انقلاب اسلامی مجال این آزادی رو داره. ولی اگر ما از انقلاب اسلامی معنای محصلی داشته باشیم و بخوایم به عنوان یک به تعبیری مثلا امر متعین در نظرش بگیریم، خب این نمیتونه آزادی بشارت بده و به سمت آزادی انسان رو نمیتونه ببره. لذا اینجاست که باز دوباره مسئله به نظرم تفکر در نسبت با انقلاب اسلامی بسیار مهمه. بدون اینکه این تفکر که بتواند این امر واپسگریزنده رو در مقابل خودش بگذاره، در واقع این امکان جمهوری اسلامی یا این امکان انقلاب اسلامی هم پیش نمیاد. یعنی این آزادی رو هم کسی تجربه نمی کنه. این آزادی زمانی تجربه میشه که این تفکر بیاد، تفکری که بتونه این وجود بین باشد به تعبیری، وجود بین که در واقع حالا اینجا میگم دیگه وجود چیزی میانه چیزها نیست، بتونه در واقع اون به اصطلاح اون عدم رو ببینه. لذا اینجا عمیقا مسئله به یک زبان، به یک بیانی برمیگرده. اینجا دیگه دوباره یه ساختار نیست که چگونه مردم وارد کار میشوند، اینجا باید بتونیم این رو در میون بگذاریم، این تفکر رو باید در میون بگذاریم.
نظرم از این واژه راه پیمودن را تو دل آزادی خوب فکر کنیم. این جمله را من یه بار دیگه میخونم: آزادی در حالی که همینه بگم، در حالی که به بودن خود نظر ندن تا به چشماندازهایی نظر کنن که او را در نخواستنهایش توانا کرده. وقت بعد من میگم این راه پیمودنه که ما میتونیم با مردم در میون بذاریم. ولی اون طرفش این شهدا را که ما از اون جهت آزادترین انسان میدونیم، خب خیلی انتخاب بزرگی کرده. این خیلی فشارهایی که مانع این انتخاب بزرگش میشه در رو زیر پا گذاشته است. و عجیبه که چی تو میتونه این همه آزاد باشه جز اینه که یه افقی به تعبیر شما یه چشمنداز جلوش میبینه. چرا با مردممون اینجوری در میون نگذاریم مسئله را؟ حتی خدامون یعنی خودمون آزادی را جز اون خواستنی که خیلی نخواستنها را باید تجربه کنیم تا اون خواستن بزرگ به ظهور بیاد. شهدارا باز تأکید میکنیم اگه قبول کنیم که انقلاب توان شهید دادن داشته است، یکی از عجایب این انقلابه، یعنی سوک را تبدیل کرده است به حماسه. آخه کشتن این همه بزرگی، این نشون میده که انسانها در مقابلشون چیزی را یافتن که پیمودنی است، که پیمودنی است، در صورتی که امیال که پیمودنی نیست، زمین گیر کردنی است. تکراره بر ما شاید خودتونه با وقت من توصیه هم اینست که خودمون اول اینا درک کنیم که مگه بناس خواستن هامون را دنبال کنیم، ما نخواستن هایی را میخواییم باش رو به رو بشیم که اون خواستن بزرگ که پیمودن است، اونم یعنی پیمودن است، اما به سویی که خیلی این خواستن ها را به توان نخواستنش رو در خودمون تقویت کنیم. و چرا حالا من اینا دلم میخواد با نکته ای که شما گفتین، وگرنه نیهیلیسم و پوچی نصیب بچه مذهبی ها میشه. یعنی خود مذهبی های من نگاهی مواجه هستم با خواهر و برادرهایی که احوالاتشون احوالات یه نوع نیهیلیسم هست. خب چرا قبول ندارد که باید که برای اون خواستن بزرگش خیلی نخواستن ها را انتخاب کنه؟ نه، و نتیجهش دیگه قبول داریم که اون نهایتی که انقلاب اسلامی جلو شما میگذارد که فقط با پیمودن طی میشه. خب ما باید اهل پیمودن باشیم. اهل پیمودن یعنی اهل عدم هوس. واژه های هوس و اینا را همون که شما گفتید اخلاقی صرف که نمیخوایم معنی کنیم، که وجودی میخوایم معنا کنیم. ببخشید خواهر و فرمایش داشته باشند، بفرمایید.
بهش نگاه کنیم، اگه به بحث تاریخ نگاه کنیم، وضعیت تاریخی ما الان بی فکریه دیگه. وقتی تاریخی بخوایم نگاه کنیم، این انسان توی انسان اراده است، انسان عین آزادیه. وقت متناسب با این تاریخی بودنش اراده هاش متفاوت میشه. یعنی توی تاریخی انسانی که اراده است میشه اراده به قدرت، توی تاریخی انسانی که همون اراده است میشه اراده به نخواستن هایی که الان آقای نجات برش فرمودن. اما میخوام بگم ما همه مطالبه آزادی هستیم، انسان عین آزادیه، آزادی تفکر انگار دستشون گردن همه. وقتی ما از آزادی به معنای حقیقی حرف میزنیم، از تفکر داریم حرف میزنیم. وقت تفکر یعنی همون پرواز داشتن. پس آزادی با همون عقل تعلقی که فرمودید انگار لینک میشه. وقت ما الان انسانی ها داریم که تو آزادی مدرن اینا دنبال آزادیه، بعد میبینه تا داره. این طالبه یه چیزیه که تا نداشته باشه. وقت این که تا داره به نیهیلیسم میرسه. اما اون آزادی که تا نداشته باشه همه هیچی که وقتی بهش میرسه میگه خب انگار این نبود، من یه چیز دیگه میخواستم. حس میکنم اینجا به عنوان یه امر تاریخی که بهش نگاه کنیم، تو انقلاب داره این امر تاریخی رقم میخوره. ما یه بحثی داشتیم با یه خانم پاکستانی، انقلاب با امام خمینی ایشون فهمیده بودن، بعد انقلابی که امام خمینی داشته ایشون داشت برام توضیح میداد. وقت میگفتن که بحث ازدواج تو اونجا ازدواجی که طلاق توش نداره، یعنی این اگه با یکی ازدواج کردن که نمیتونندم که یه شب عروسی میبینندش دیگه تا آخر باش برن، بحثی به نام طلاق وجود نداره. وقت من نمیخوام بگم طلاق خوبه ها، اما خانم پاکستانی میگفت این که تو انقلاب اسلامی طلاق هست یعنی اسلام به معنای واقعی به ظهور رسیده،
را پاس داشته است. از این جهت
ارزش بود. یعنی ما خیلی تعجب کردیم، گفتیم که یه امر منطقی، گفت من یه جایی دارم نگاه میکنم که شما نگاه نمیکنید، آزادی من.
آره خودش بهش میده.
اینجا انگار از انقلابو از بیرون نگاه کنیم با اینکه انقلابو از درون نگاه کنیم خیلی فرق زیاده. من مثل یه ماهیم که تو آبم، آزادی رو نمیگیرم، ولی اون که تو آب نیست میفهمه من کجا دارم شنا میکنم. و خیبه ما میگفتن که قدر امام خمینی رو بدونید، حاج قاسم رو قدرش رو بدونید. یه نفسی داشت از اون خانم. حالا انقلاب و امام این کار حیبه بهش رجوع کنیم تا اون اسلام تاریخ برام رفت.
تا پیمودنی وسط نیاد آزادی به معنای واقعی چشیده نمیشه و اینم کار میبره. ما خودمون جلو کسی هم که گفتن هیچی، حقیقت هیچی است و همه چیز است. ما با حقیقت رو برو نکردیم مردممون رو تا بعد ببینیم چقدر هممون باید پاس داریم هم دیگر را تا به سوی ما بیاید. همون هنوز نهی که هنوز نها را ما هنوز متوجه نیستیم که باید خیلی پاس بداریم. میخوایم آن یه تعریفی بکنیم و تو این تعریف هم همه آدم ها را جا بده، به زحمت میندازیم همه را. ولی بسترم که نمیخوایم نفیش کنیم، الان اون که بلدین دیگه خودتون. جهان مدرن یکی از مشکلاش شد که نتونست انسان را یه تعریف متعالی ازش بکنه، به این سرگردانی افتاد. به حمد الله ما یه تعریف نهایی از انسان را میتونیم داشته باشیم. به قول شما وقتی میگم حاج قاسم، یعنی یه نوع تعریف از انسانی که انقلاب اسلامی میتونه مد نظر قرار بده. و جالبه که مردم هم یه نوع پیمودن به سوی او رو میخواند انشاءالله. خب بفرماند رفقا صحبت را و صلی الله علی محمد و آل محمد.